أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بس درباره ادله ای بود که بهش استدلال می شود برای اینکه معاطات مفید ملک است و نقل، و اینها وجوهی است که مرحوم مقدس اردبیلی تا 14 وجه اونها را بیان کرد. احدها سیره متشرعه و مسلمین بر ترتیب آثار ملکیت و صحت بیع بر معاطات. مسلمانها بیع معاطاتی را مثل بیع به صیغه صحیح میدونن و آثار ملکیت را برش بار میکنن، و این سیره از زمان ما تا زمان پیامبر اسلام بوده. دوم، سیره عقلا و بناء عقلا. از هر ملتی و از هر نهلعی بر این که معاطات را مفید ملکیت میدونن و آثار ملکیت را برش بار میکنن. و این ترتیب آثار ملکیت از عقلا بر بیع معاطات ظاهراً از نظر تاریخی مقدم است بر بیع به صیغه، بلکه قطعاً اینجوریه که اونها بر معاملات معاطاتی بناشون بوده، زندگی میکردن. و فرق بین این دو وجه دلیل اینه که وجه اول که سیره متشرعه باشد، این کاشف از رأی شرع و اسلام، مثل اجماع که کاشف از رأی معصومه حجته، به ما انه یکشف عن رأی الاسلام و شرع، و لا این متشرعه و متدینین به دین چنین کاری را انجام نمیدادند. پس معلوم میشه رأی اسلام این بوده، نظر شارع این بوده. توی اون اول صرف میر چند اشکال هست، یکیش نوشته است، یکی دودش ننوشته. اونجا یکیش نوشته است که بدان گفت و ایدک الله عربی بود، چرا؟ اما من یادمه بدان گفت و بخان نگفت، چون غرض ما دانستن است نه خوندن و رفتن. اینو نداره تو جامع المقدمات. ما هم یه تفحص کامل نمودیم از جامع المقدمات ها، این شبهه را نداره. حالا شما اجازه بفرمایید ما متن تموم بشه بیایم سراغ حاشیه. و اما بنا عقلا حجیتش از باب عدم ردع معصوم و اسلام. عقلا وقتی بنایی داشتن به مرعا و منظر معصومین و شارع بوده و ردع نکرده، این عدم رد دلیل بر اینه که او این بنا عقلا را امضا کرده و راضی بوده. و به عبارت اخرى، سیره متشرعه کاشف از تأسیس بنا عقلا، کاشف از امضا. بنا عقلا صحت معاطات را درست میکند، امضا ان سیره متشرعه و مسلمین صحت معاطات رو درست میکنه تأسیساً. ولا یخفا علیکم که جمع بین هر دو در مقام استدلال مشکل است بل ممنوع. برای همین که آقای دانشمند علمی اشاره کردن، نه دانشمند وصفی، و اون اینه که این متشرعه اگر بنایی دارن بعد از آنی که عقلا هم بنا دارن، این احراز نمیشود که به ما هم متشرعه این کار رو میکنن، بلکه احتمال دارد به ما هم عقلا. احراز نمیشود که از شارع گرفتن، شاید از کی گرفتن؟ از عقلا، از استاندارد بین المللی گرفتن. گفت که شما جنساتون استاندارد هست، گفت استاندارد ما خیلی آدم خوبیه. حالا اینا هم از استاندارد بین المللی گرفتن، بنابراین جمع بین سیره متشرعه و بنا و عقلا در استدلال محل و اشکال بل من، چون احراز نمی شود که این متشرع از شارع گرفتن، لعل عمل متشرع از باب این بوده که چی بودن؟ اغلا بودن و به ما هم اغلا این کار را انجام دادن. اینم دلیل دوم و قطعاً ردعی از شارع نرسیده، چون اگر ردعی از شارع رسیده بود در مثل باب معاطات، لعطلت الاسواق و لتغیرت الاحوال و لصارت منقولتا الینا به اصوات عالیه و بالمظاهرات و به تعطیل بازار و چنین و چنان. چون اگر بنا باشه پیامبر اسلام اومده پیغمبر شده، حالا یه روز صبح اعلام میکنه دیگه از فردا به بعد همه باید چیکار بکنید؟ همه باید یکی یه صیغه خون داشته باشید که صیغه بخونید، اگه بلدید خودتون بخونید عربی، عربا خون بخونه شده. اگر که بلد نیستید، بعدم قصد این شاه هم امر مشکلیه، بعدم باید بین بعت و بعت و فرق بگذارن غیر اهل زبان عربی، حالا مخصوصا اگر باشه اصلا برای خود عربا هم لعطلت الاسواق. صبح تو مغازه میخواد یه کیلو سبزی بفروشه، میگه که سبزی فروش بگو بعت و منم میگم چی؟ قبل تو. اما اگه همینجور ورداش رفت ایچ، یا میره تو کوز حمامی پول بذاره بگه آجر تو یا ابه تو ملک تو، اونم بگه قبل تو. این اصلا بازار، همونجوری که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه و سلام همه انبیا و ملائکه یا آسمان ها بر او و نفرین ازل و ابد بر کسانی که امام رو تضعیف میکنن و امام رو خورد میکنن، خدا خودشون رو خورد کند. به هر حال امام سلام الله علیه در این بیانیه در اینجا و سایر جا میفرمودن این لعطلت الاسواق و لتغیرت الاحوال. اینجور نی که بگیم نه آقا، گفتن توی کتابی نوشته شده بوده و به دست ما چی؟ نرسیده. اینجور مسائل مهمه را که بنای زندگی مردم باشه است، شارع اگر بخواد ردع کند، لابد من البلاغ الوسیع و البیانات الکثیره و المظاهرات الواضحه و الاستفاده از کامپیوتر و اینترنت و سایت و همه اینها. نمیشه گفت بله گفته به دست ما نرسیده است، من پشت جبهه رو نگه میدارم، اونجا دعاگو هستم. این بنا و غلا و اون هم سیره متشرع. وجه سوم عبارت بود از عدم الدلیل به این بیان که وقتی در یه همچه مسئله مورد ابتلایی ما دلیل بر بطلان نداریم، این خودش دلیل است بر اینکه یکون و چی؟ صحیحا. چون اگر باطل بود دلیل بر بطلان شارع اقامه می کرد، آیات و روایات می آمد می گفت آقا معامله معاطاتی چیه؟ باطله. پس وقتی نیامده عدم الدلیل دلیل قطعی علی العدم فی مثل هذه المسئله که مورد ابتلای جامعه است و معیشت مردم به او بستگی دارد. این هم وجه سوم. نه این معیارها فرق میکنه. ببینید نه او سیره از باب عدم ردع بود، این نه دو تقریر است آقای بزرگوار. این ایشون امروز مثل اون کسی میمونه ما سال اولی که آمده بودیم قم، بد نیست این قضایا رو بدونید. سال اولی که آمده بودیم قم مرساس صادق بودیم، بعد منزل مرحوم حاج آقای آذری قدس سره روزه بود، اون سمت الوندیه اونجا خونشون بود، چون اینا وضعشون خوب بود روزه میگرفت. عصرا ایام فاطمی روزه بود، ما میرفتیم اونجا روزه، صبحای یه جا روزه بود میرفتیم صبحانه بخوریم، برای اینکه نون که گیرمون نمیومد میرفتیم اونجا. الان منزلش یادمه کجا بود، اونجا صبحانه میدادن میخوردیم. یه آقای یادمه منبر بود گفت نمازاتون اول وقت بخونید تا چاق بشید، برای این وقت چاقی مطلوب بود دیگه، برای اینکه هر وقت یادتون میفته تا غروب که نماز خوندی نه، یه دفعه یادت میفته نماز خوندی و خیلی خوشحال میشی. قرار از صبح می رفتیم اونجا روزه، بعد از ظهر هم می اومدیم منزل آقای آذری. اون وقت اوائلی بود که علامه طباطبایی تفسیر المیزان جلد اولش رو چاپ کرده بود، بعضی اونجا چه حملاتی رو که به علامه طباطبایی قدس سره نمی نمودن، آدم های خاصی بود و نسبت به علامه حمله می کردن. بعد اونجا بحث شد، گفتن یک کسی میخواد منتخب القرآن بنویسه. گفتیم یعنی چه میخواد مثل ایشون که میخواد منتخب الادله بنویسه. گفتیم یعنی چه میخواد منتخب القرآن بنویسه. گفتن میگه بابا داستان موسی که در چند جای قرآن آمده اینا رو ور میداریم یکیشو مینویسیم. اونجا جواب میدادن که آقا نمیشه منتخب القرآن نوشی، خلاف وحیه. بعدم خب هر جایی برای فایده آمده، لکل کلامن مقال و لکل مقامن حال، اینا هر کدوم یه حیثی دارن، حیث دلیل العدم، عدم و دلیل، قطع به عدم و بنای چیزی که اجازه فن رد بشیم. چهارم آیه شریفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذين ياكلون الربا، اینجوری بود دیگه ظاهرا، لا يقومون الا قران دارید، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، و ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا. در استدلال به این آیه شریفه چند جور استدلال شده. اشکال دارید به من بفرمایید، من زنده ام، هنو نمردم، انشاءالله وقتی مردم شما حرفای من رو نقل کنید و اشکال کنید انشاءالله. و احل الله البیع و حرم الربا. یک وجه استدلالی نیست که شیخ در اول بحث اشاره فرموده که بگیم احل الله البیع یعنی احل الله تصرفات بعد از بیع را در اون مبیع، به خوردن، به آشامیدن، به عتق، به آزادی، همه اون تصرفات حلاله. وقتی همه تصرفات حلال شد، چون بعضی از تصرفات موقوف بر ملکیت است مثل وتی و مثل عتق، پس دلالت میکنه آیه بالملازمه بر اینکه معاتات مفیده، بی مفیده ملکیته. احل الله جمیع تصرفات بیعیه را، که یکیش موقوفات بر ملک. این یک استدلالی که شیخ فرموده. وجه دوم این است که بیایم بگیم اصلا احل الله البی یعنی احل خود همین داد و ستد را به حلیت تکلیفیه، نه احل الله البی یعنی احل الله انشاء بیع را، که ظاهرا نظر شیخ به اون بوده. شیخ دیده احل الله البی یعنی احل انشاء بی را، گفتو این که گفتن ندارد که احل انشاء بی را، تکلم به بعت و اشتریت را، حملش کرده بر این که احل به حسب متعلق، یعنی چی؟ یعنی تصرفاتش را. ما میگیم نه، احل الله البی نه این بیع انشائی را میخواد بگد، تلفظ به صیغه را میخواد بگد، یا انشاء فعلی را میخواد بگد، این را نمیخواد بگد. این فعلی که در بازار و بین مردم هست به نام بی، محتاجون الالسوق الالمبی الالبای الالمشتری، که انجام میگیرد برای اینکه یه چیزی گیر آقای بایع بیاد، چیزی هم گیر آقای کی بیاد. گفت این امانت در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت برای روزی نزد ماست. حالا اینجا هم این معامله میکنه، داد و ستد میکنه، بگیم اینا حلالش کرده. یعنی حلال کرده یعنی چی؟ یعنی این داد و ستدی رو که داره انجام میده، لیسیر المبیع فی ملک المشتری و سمن فی ملک البایه، میخواد از این راه سمن و مسمن را در ملک خودشون بیارن. اینو شارع آمده حلالش کرده، گفته کتکت نمیزنم. خب وقتی این را حلال میکنه، یعنی اون مقصد اصلی چه میشود؟ حاصل میشود، بی انجام میگیرد، لیحصل المبیع عند المشتری و یسیر ملک له و سمنو عند البایع و یسیر ملک له، بی برای این انجام میگیرد. آیه شریفه میفرماد من این داد و ستد و این بازار مغازه‌داری خرید و فروش چیکار کردم؟ حلالش کردم. و وقتی حلالش کردم معلوم میشه فهم و عقلایی به دلالت این شبه دلالت اقتضا اینه که حلالش کردم تا تو به مقصد خودت چی برسی، نه حلالش کردم همینجوری. این داد و ستد و این کار مغازداری را در بی من حلال کردم تا تو به مقصدت برسی، مقصد اصول ملکیته. اما بیع خمر را حرام کردم، بیع ربوی را حرام کردم، یعنی تو به مقصدت هم کتک دارد و هم تو به مقصدت نمیرسی. این هم راه دوم. راه سومی که بهش استدلال شده این که بگیم اصلا اهل به معنای صحت است و به دلالت مطابقه دلالت دارد بر این که بیع یقع صحیحا و معاطات هم که بیع یقع صحیحا. بگیم آیه دلالت دارد بر صحت البیع به طور مطابقه، نه اینکه بگیم حلیت تصرفات میگد و تصرفات موقوفه را چون میگیره پس ملکیت میاد، یا بگیم نه این فعل را حلال کرده یعنی مقصد حاصل میشه. نه، اصلا اهل به معنای صحت است. که این آقای عطایی دیروزی اشاره کردن، گفت از قضا کودکی زند به خطا تیری، منتها چون یه کتابی داشت به من داده نرسیدم مطالعه کنم چند روزه برای اینکه اون رو جبران کرده باشم حرفش حالا مطرح میکنه. ایشون گفتن که نه این اهل رو بگیم که به معنای اصلا صحت است، به این بیان که هل یعنی باز کردن، اهلهو یعنی ارخا، اهل الحبل یعنی رها کرد، حبل را اهل شی یعنی ارخا عنانه، و به معنا باز کردن که باشد میگه بی را شاره ارخا عنانه، رهاش کرده. رهاش کرده یعنی شما به چی میرسید؟ نتیجه میرسید، راشو نبسته است. اما حرم الربا یعنی لم یرخ ربا، حرمت وضعیه، یعنی لم یرخ عنانه، ابصارش رو خودش ننداخته است، دهنش رو خودش ننداخته است، بلکه دهنش رو گرفته. بگیم احله یعنی ارخا عنانه، حرمه یعنی لم یرخ عنانه، بنابراین ارخاء العنان همون عبارت اخرای از صحت البیعه. پس آیه به دلالت مطابقه دلالت می کند بر کی؟ بر صحت. این هم یا بگیم به این جور، یا بیایم بگیم نه اصلا احل الله البیع، احل به معنا اجازه است. احل الله البیع یعنی انفذ البیع، اجاز البیع. و مرحومش مندوسین قدس سره میفرماد در باب صلات آمده احل الصلات فی شیء یعنی انفذ الصلات فی شیء، اجاز الصلات، نفوذ که میشه همون عبارت اخرای از صحت. این سه تا تقریب برای استدلال به آیه شریفه نسبت این که دلالت کند بر این که بیع صحیح. لکن این وجه سوم به علاوه از اشکالی که در حمل احل بر ارخ العنان هست، کاش ممدوسین می فرماد به علاوه از اون اشکال، اصلا حمل احل بر حرمت وضعی با سیاق آیه نمی سازد، با حلیت و صحت. چون آیه وقتی سیاق رو نگاه کنی بحث از حرمت رباس، یعنی حرمت تکلیفیه، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الشيطان يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا اهل واهل الله البيع حرم الربا فمن جاءه موعظه اخر آیات. اصلا سیاق این آیات اینه که میخواد حرمت تکلیفی را بیان کند. خب وقتی حرمت تکلیفیه، وحدت سیاق میگه حلیت هم حلیت تکلیفیه، پس حمل حلیت بر حلیت وضعیه و صحت اگر به معنا ارخاء العنان بگیرید دو تا اشکال دارد، یه اشکال مشترک یه اشکال مختص. حالا من اشکال مختص رو بخونم. ببینید ایشون میفرماد که سالسها دلالت الآیه بالمطابقه. چی شد؟ دلالت آیه بالمطابقه. احدا دلالت الآیه بالمطابقه علی الصحه نظرا الی ان الهلیه امر یناسب التکلیف والوضع، هم در باب تکلیف میاد هم در باب وضع. و لذا ورد فی باب الصلات حلت الصلات و فی ایجازت و وقعت فی محلها فلهلیت منسوبت الی نفس البیع بما هو تسبب الی الملکیه والمراد والله اعلم انه تعالی احله محله و اقره مقره. احله به معنای تثبیت آمده، قاموس اینجور معنا کرده. و لم یجعله کالقمار به حکم العدم و اما جعله من الهل فی مقابل الشد که آقای عطایی علمی، نه آقای عطایی وسیع، چون ما عطایی از اون ندیدیم، عطاش رو به لقاش بخشیدیم. و اما جعله من الهل فی مقابل الشد به معنا این که میگم وسیع و اسمی خیلی نکته داره ها. اگر نگاه کنید بعضی وقتا میخواد خیابون تهرونه بگه، میگه خیابون ولی یعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بابا این عوام فریبیه. خیابون ولی یعصر، این ولی یعصر اسم اونجاست، نه اسم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بخواد. آقا کاظم قریشی امام میگفت یک کارگر میگیرن بعضی آقایون اسمش محمده، اون وقت میگه محمد صلی الله علیه و آله و سلم یه چای بیار. بابا این محمد، حالا شما صلوات نفرستید، این محمد محمد علمیه، نه محمد علم است برای این شخص. حالا ولی خیابونه، ولی اصل، ولی اصل اسم این خیابونه. اگه گفتید کجا علمی و وصفی رو فرق گذاشته؟ اول قوانین آقای رضایی میگد اصول الفقه این یک عنوان علمی دارد و یک عنوان وصفی دارد، تشبیه به عبدالله میشد. عبدالله علمی یعنی این آقای یه متر و نیم قده، 30 سانت عرض، نمیدونم قبا و عبا و کلا، این عبدالله دیگه. شما اینجا نمیتونید بگید عبدالله جل جلاله و عم نواله. یه عبدالله وصفی داریم یعنی بنده خدا. اصول الفقه این دو تا معنا داره تو قوانین دارد. اصول الفقه علمی یعنی همین مباحث اصول، اصول الفقه وصفی یعنی ریشه های فقه. حالا این آقای عطایی که گفتم عطایی علمیه مثل دانشمندش، نه همشون از یک کاسه مول نسل دین گفت هم از هم بدتره. به هر حال و اما جعله و اما جعله من الهل فی مقابل الشد به معنا انه لم یسد عن و جعله مرخ العنان فی تأثیره، تحویل بگیر، فغیر وجیه لان الهل فی قبال الشد یتعدا به نفسه بخلاف احلا من الهلول، که اون دیگه متعدیه به نفس نمیشه و به باب افعال میره، میشه احلا. پس احلا چون به باب افعال رفته به معنای ارخاء العنان نی، بلکه به معنای انفذ و اقره و تثبیته. خب این دو وجه، وجه دومش این اشکال رو دارد، اشکال مشترک این که این با ظاهر آیه حلیت وضعیه با ظاهر آیه نمیسازه. این اشکال به وجه سوم. و اما وجه اول که بگیم احل الله البی یعنی احل تصرفات رو جمیعا، که یه بعضی از اون تصرفات موقوفه بر کیه؟ بر ملک. این رو هم شیخ خودش بعد از 700 تو مکاسب مراجعه کنی اشکال کرده به این. اشکال اینه که ملازمه نیست بین حلیت جمیع تصرفات حتی الموقوف اهل الملک و اینکه بیع مفید ملکیت باشه. توجه می‌فرمایید؟ ملازمه نیست بین حلیت جمیع تصرفات حتی الموقوف اهل الملک در باب بیع و بین اینکه بیع مفید بر ملکیت باشه. چرا؟ برای اینکه ممکن است بگیم همه تصرفات حلاله حتی موقوفه بر ملک، اما آنم مای قبل از اون تصرف ملکیت میاد. تصرفات موقوفه بر ملک لازمش ملکیته، اما دیگه لازمش این نی ملکیت من اول الامر که آن مای قبل از عتقم که ملک بیاد یقعو سیها، آن مای قبل از وقت ملکیت بیاد. پس این که شما بخواید بگید آیه چون میفرماد همه تصرفات حلاله، حلیت همه تصرفات حتی موقوفه بر ملک ملازمه دارد با اینکه بی مفید ملک باشد، میگیم نه، لازمه اعمه، برای اینکه تصرفات موقوفه بر ملکه، اما نه ملک از اول الامر، ملک آن ما هم یکونو چی؟ ملک آن ما هم یکونو کافیا. بنابراین این ملازمه، این هم این اشکال رو داره، لکن این اشکال وارد نیست و ملازمه درسته. بر اینکه اگر این اشکال رو شما وارد کردید، در بیع به صیغه‌شم باید بگید آیه دلالت نمی کند، در بیع به صیغه‌ام باید بگید آیه حل الله البیع و بقیه آیات و روایات مثل او که میگه تصرفات حلاله دلالت نمی کند. بر اینکه میگیم بله در بیع به صیغه ملکیت میخواد تصرفاتش، اما ملکیت که حاصل میشه آنم مای قبل حاصل. این یه شبهه که پس آیه نسبت به بیع به صیغه هم دلالت نداره. نسبت به بقیه شرایط شک کردیم عربیت معتبره یا نه، در صیغه بیع شک کردیم مازویت معتبره یا نه. شما میگید معتبره یا نه؟ دلیلش اطلاق احل الله البیع. خب اونجا همین اشکال میاد که این دلیل نمیتونه ملکیت رو درست کنه، این جواز تصرف رو درست میکنه حتی موقوفه بر ملک، و لازمه یه جواز موقوفه بر ملک، ملک از اول نیل علا آنم مای قبل حاصل شده. این یه اشکال به این اشکال. اشکال دومی که هست این که ملکیت آنم ما یکی از انیاب اقواله، یه نیشغولیه، اصلا ملکیت آنم ما ندارن عقلا. یک آن ملک می شود و بلا فاصله از بین که چی بشه؟ یک آن ملک شده بلا فاصله از بین رفته که چی بشود؟ که بعد احلالال بهش درست بشه. اصلا ملکیت آنم ما اقلایی نیست. ما در جای خودش خواهیم گفت نمیشد ما ملکی اقلا بگن. یک آن ملک فایدهش چیه؟ فقط آزاد شدن او، فقط جواز وعد همین، اما هیچ اثر دیگری نداره. خب اینجور ملکیت اقلایی نیست. پس این شبه وارد می به اون وجه اول و استدلال به وجه اول اگر قبول کردیم اصلش را تمامه، لکن اصل شما قبول نداریم، چون احل الله البیع ناظره به بیع انشائی نیست، بلکه ناظره به بیع خارجی و فعلیه و دلالتش به همون نه بود که گفته شد. حالا بعد اللتی یا ولتی چند تا اشکال شده به استدلال به این آیه شریفه. یک، آیه اطلاق نداره، برای اینکه در مقام بیانی این نیست که بی درسته، نمیخواد بگه البیع حلال و صحیح، بلکه در مقام بیان دفع توهمه. اونا یه غلطی کردن، این میگه این غلط غلطه، نادرسته. قالوا انما البيع مثل الربا و اهل الله، به دفع اون توهم، اصلا مقام بیان و حکم نیست که. نه نه، حال نیست آج آقای شاروخی. حالا اجازه بدید من عرض میکنم، فرمایش شما رو من عرض میکنم. من به حمدالله همه یا آقایون امرو بسیم من سر حالن الحمدلله. ببینید من عرض میکنم که این اشکال این آقایون، این در مقام دفع توهمه، پس اطلاق نداره، مقام بیان علیت نی، فل جمله میفهمونه به حلاله و ربا حرومه. این یک شبه. شبه دیگری که در این آیه شریف شده، گفتن این آیه اخبار است از تشریع، نه خودش تشریعه. و حل الله البیع و حرم الربا، این داره خبر میدهد که خدا حلال کرده بیع را. قالوا انما البیع مثل الربا و حل الله البیع، خدا داره جواب میده که نه، ما اونها حلال کردیم این حرام کردیم. این در مقام اخباره، وقتی در مقام اخبار بود ما که نمیدونیم مخبر و به چی بوده، آیا مخبر و به اطلاق داشته؟ هم که مطلق بوده دفع توهم هم باید چه باشد؟ مطلق. و اما حرف دوم که فرمودید این اخبار است، میگیم خب اگر اخبار است باید اخبار مطابق باشد با مخبر و به، ولا یلزم الکی کذب. باید اخبار با بخش مخبر و عن، باید اخبار با مخبر و عن مطابق باشد ولا یلزم الکذب. وقتی این به طور کلی دارد میگد و احل الله البیع و حرم الربا، معلوم میشد اون مخبر و عن و تشریع اولی هم کانه به طور اطلاق و الا یلزم و چی؟ کذب. بلکه سیدنا الاستاد قدس سره و سلام الله علیه میفرماد که این جمله اخباریه در اطلاق آکد است از جمله انشائیه، چون اگر یه انشائی اطلاق داشته باشد، این اطلاق داشته باشد فوقش یه اطلاقی یه حجتی، اطلاقم نداشته باشد دروغی لازم نمیاد، از اطلاقشون دروغ لازم نمیاد، از عدمشون دروغ لازم نمیاد، چون انشاء دروغ ندارد، انشائیات کذب ندارد. اما در باب اخبار اگر این که داره به طور مطلق خبر میدهد مخبر و عن مطلق نباشد یلزم و کذب. پس چون باب اخباره و باب اخبار درش کذب هست، بنابراین این اخبار عن و حکم عن مخبر و عن مطلق آکد است در بیان اطلاق و احل الله البیع میگه هر جور بیعی یکونو حلالا. این دو تا اشکال. اشکال سوم گفت شب تا صبح لیلی و مجنون میخوند، صبح گفت لیلی مرد بود یا زن بود. اشکال سوم، اصلا ما ریشه رو میزنیم، ما اومدیم اصلا ریشه رو بزنیم، ریشه رو میخواییم بزنیم، یعنی ما آمدیم امام را نعوذ بالله خوردش کنیم تا کل انقلاب و فقه و فقاهت و مرجعیت و همه چیز خورد بشه. ما اومدیم برای این کار، خدا ازمون نگذرد. این آیه شریفه که و گفتن این بینی هستن، گفتن بیع معاتات بینی، بیع معاتات لیس به بیع عرفن، این اولا. ثانیاً اجماع در بعض از کلمات است بر این که بیع معاتات بینی. تو چی میگی؟ احل الله بیع، میگه من بیع حلال کردم. این میگه اصلا بیع معاتات چی؟ و من از عباس میگویم، تو از اکبر میدی جوابم تو شبیخونی. میگه اصلا بیع معاتات بینی اولا و سان عرفن بینی، و ثانیاً در بعضی از کلمات ادعای اجماع شده بر این که بینی. و فیه ما کما ترا و ما ترا، اما اینکه بینیست حوالتون به بازار و خیابون و توده مردم، برید ببینید بیع یا بینی. و اما اینکه میگید اجماع قائم شده، اولا اجماع در اینجور مسائل حجت، این مسائل موضوعیه نه مسائل حکمیه، ثانیاً منقوله، ثالثاً مراد مجمعین نفی بیع لازمه یا نفی بیع صحیح، مرادشون نفی بیع صحیح یا نفی بیع لازمه، نه مرادشون نفی بیع است از نظر صدق که این دیگه انقدر عرب شده باشد که بگه بابا این همه داد و ستدها تو بازار اینا چی نی؟ بیع نی، بارکل یادش، اینا بیع نیست، انکارش مکابره محضه است. اجماع هم در این مسائل حجت نی، منقوله، تازه تأویل شده به نفی بیع به بیع صحیح و به بیع لازم. بقیه بس برای فردا انشاءالله.